أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهار، لا سيما بقية الله في الأراضين. توفيقيس که به مناسبت شهادت پرچمدار مقاومت و مالک اشتر ولایت در مقاومت و در میان نهضت‌های بیداری اسلامی و امت، شهید مجاهد بزرگ آقای نصرالله رضوان الله تعالی علیه، این عالم فاضل، و همینطور شهادت دبیر اجرایی حزب الله لبنان و یار و سنگرنشین دیرینه و مرید آقای نصرالله، شهید سید حسن، شهید سید هاشم صفی الدین و بقیه شهدای بزرگ مقاومت و فرماندهان مقاومت، امروز در مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام راحل قدس الله نفسه، ما در محضر و در خدمت جوانان، برادران و خواهران دانش آموخته طرح ولایت هستیم و در زمینه مکتب جهادی شهید نصرالله با هم گفتگو کنیم. باید یاد بکنیم از علامه آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه که من بارها در جلسات هم خصوصی به تنهایی به بنده فرمودن، هم موقعی که این مجموعه های حزب الله خدمتشون می رسیدن باز هم فرمودن که به زبان عربی این گونه فرمودن: اینی اتقرب الی الله به حب سید حسن نصرالله، یعنی من به خدا نزدیک میشم از طریق محبت آقای نصرالله. حالا همین جمله من با هم شرح بدم حداقل یک ساعت طول میکشد، اما اجمالش اینه که عشق به آقای نصرالله در امتداد معرفت و محبت و ارتباط با اهل بیت که صراط مستقیم الهی هستن، و اون هم در امتداد معرفت خداست، چون شهید نصرالله تبلور عینی مکتب اسلام ناب و آموزه های اهل بیت در خط اول جهاد فی سبیل الله در مقابله با دشمن خبیث صهیونیستی و جزو پرچمداران آزادی قدس. مثل اینکه آزادی قدس کلید رمزآلود فرج امام زمان هست و اصلا نقشه ظهور و محیط ظهور همین محیط مقاومت اسلامی است، یعنی شامات است و فلسطین و لبنان است و سوریه است و اردن است و مصر به گونه ای هست و سعودی که خاستگاه نهضت امام زمان هست و ایران اسلامی که پشتوانه و پرچمدار اصلی ظهور حضرت امام زمانه و در روایات خیلی زیاد هست که هم سنی نقل کرده هم شیعه نقل کرده که قبل از ظهور امام زمان مسلمان ها جنگ تمام عیار میکنن با صهیونیست ها و در این جنگ تمام عیار مسلمان ها پیروز میشن، حتی هر سنگی میگوید ای مسلمان پشت سر من یک یهودی است. درختان هم اینه میگن، کنایه از اینه که در واقع یک بیداری انسانی و اسلامی و جهانی اتفاق میفتد بر علیه این غده خبیث چرکین سرطانی و این کنده میشد از منطقه و منطقه به بین ملل به صلح و آرامش و امنیت و عدالت نمیرسد مگر اینکه این غده چرکین سرطانی کنده بشد. و این شهدای بزرگ در همین مسیر حرکت کردن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. حالا چون شما همه دانش آموخته طرح ولایت هستید، من اینم بگم که خود شهید نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین بسیار دنبال کردن که طرح ولایت به زبان عربی در میان حزب الله لبنان اجرایی بشه و خوشبختانه کتاب‌های طرح ولایت هم ترجمه شدن و ما قبل از اینکه این ترجمه بشن اونجا رفتیم و در میان صفوف حزب الله همین بحثایی که شما خوندید با اونها گفتیم و بحث کردیم و خود ایشون دنبال میکرد، هم آقای نصرالله و هم آقای سید هاشم صفی الدین به عنوان مدیر اجرایی، دو تا شهید بزرگوار سیدین عزیزین، در واقع خیلی اهمیت میدن به کارهای فرهنگی و کادسازی. این حالا به عنوان مقدمه. اما اگه بخوام مکتب جهادی این سیدین و پرچمدار مقاومت شهید نصرالله بگم، من محورهایی را یادداشت کردم که فکر میکنم اینهای فهرستوار من میتونم بگم چون وقت نیست. محور اول ایمانه، ایمانی که ما میگیم مجاهد پروره، حداقل چهار مؤلفه دارد: ایمان عبادی، ایمان سیاسی، ایمان اجتماعی و ایمان مقاوم. ایمان عبادی یعنی تبلور ایمان در بندگی خداست، در ارتباط با خداست، دعا، تهجد، نماز شب، تلاوت قرآن، ارتباط با خدا، درد دل کردن با خدا و راز و نیاز با خدا. آقای نصرالله این ویژگی داشت، آقای شهید صفی الدین این ویژگی داشت، بزرگان مقاومتی که شهید شدن و من میشناسم این ویژگی داشتن، با قرآن مأنوس بودن، هم تلاوت قرآن، هم فهم قرآن، هم عمل به قرآن، هم ترویج قرآن، اهل دعا بودن. اصلا در جبهه بعضی دعاها ترویج میکردن که عمومی همه رزمندگان بخونن، به ویژه ادعیه‌ای که شما لابد شنیدید، دعای جوشن صغیر، زیارت عاشورای غیر معروفه، اون یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم يذهب اليه الاوهام، حوز امام زمان. اهل نماز شب بود. تا اونجا که من مطلعم واقعا آقای نصرالله از مصداق رهبان باللیل اسود بالنهار، شب نماز صبح بعد از نماز صبح یک لحظه نمیخوابه، همه برنامه هاش شبانه است. بعد از طلوع آفتاب میاد مقدار استراحت، دوباره قبل از ظهر کارهاش شروع میکند. به این اواخر 3 ساعت 4 ساعت بیشتر خواب نداشت. و اهل نماز شب، اهل تفکر، اهل جلسه، اهل دعا، اهل استماع برنامه های علمی و معرفتی اساتید بزرگ مثل آیت الله مصباح، یه دفعه به من گفت این شبکه صراط درس های اخلاقی آیت الله مصباح پخش میکند، من با زیرنویس عربی اینم گوش میکنم. گفتم خب چرا دوبله نکنن، بهتر نیست؟ گفت نه، خود صدا شنیدنم اثر دارد و من البته میفهمم، منتها اون زیرنویس عربی هم دقت میکنم. این شبهاش با برنامه ریزی، تراحی، نماز، ارتباط با خدا میگذرونه، روزهاش هم کار و مقاومت و مدیریت جهاد. پس یک، ایمان عبادی، خصوصا اهتمام به مسئله نماز. اما ایمان سیاسی، محور ایمان سیاسی ولایته. و اصلا ایمان بدون ولایت جسم بدون روحه. و ایشون برنامه هاش با ولایت تنظیم میکرد، در دوران امام با امام، در دوران حضرت آقا با آقا، و بالاتر از رابطه فقهی، رابطه عاشق و معشوقی با امام و رهبری داشت. و این را من به رأی العین می دیدم. ایشون می گفت، می فرمود، ازش من بارها شنیدم، می فرمود یک نظریه دارد شهید سعد در اصول فقه به نام نظریه حق الطاعه، که اگه ما احتمال بدیم خدا حکمی را کرده باشد، ما از اون باید اطاعت بکنیم. اگه احتمال بدیم خدا مخالف حکمیست، باید اون انجام بدیم. این نظریه حق الطاعه در مقابل نظریه براعت در اصول فقه هست. شهید سعد میگه، شهید نصرالله میفرماید در مسئله ارتباط من با ولایت، من به این نظریه حق الطاعه شهید سعد معتقدم. یعنی اگه احتمال بدم رهبری مطلبی را بخواد، حتما تلاش میکنم اجرا بشه. مطلبی را نخواد، حتما تلاش میکنم نشه. میفرمودن که من به تجربه برام ثابت شده حکمت، دقت، هوشمندی، درایت و امدادهای غیبی و پیشگویی دقیقی که رهبری داشتن، و همین باعث شد که من ایمان بیارم، ایمان عمیق. بعد یه توصیه ای داشتن، میفرمودن این علامه طباطبایی از آیت الله قاضی عارف بزرگ نقل میکنه که اگه دنیا بخواهید نماز شب، اگه آخرت بخواهید نماز شب. این درسته، من نمیگم نه، نماز شب همینطور که آیت الله قاضی میگه مهمه، اما من معمولا هر کسی میاد پیشم بهش میگم اگر دنیا بخواهید، اگر آخرت بخواهید، رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای ایمان محکم و قوی بهش بیارید. و خود ایشون همینطور بودن، نه خود ایشون تنها، ایشون و کل فرماندهان حزب الله و تشکیلات حزب الله و بدنه حزب الله، به گونه ای که اینا یه نشریه ماهانه دارن به نام مشکات، فرمایشات رهبری و ترجمه میکنن به زبان عربی، جلسه مباحثه میذارن در مورد سخنرانی های ماهانه رهبری، و از دل مباحثشون در مورد سخنرانی رهبری حکم و تکلیف به خودشون مشخص میکنن. مثلا در مورد، به عنوان مثال، بسیج دانشجویی، رهبری چه نکاتی را میگه در مورد ویژگی های یک بسیجی، در مورد نمیدونم مساجد، در مورد انس با قرآن، و تلاش میکنن اون عملیاتی بکنن. پس عنصر دوم ایمان گفتیم ایمان ولایی، ایمان سیاسی. ایمان سوم ایمان اجتماعی. ایمان اجتماعی یعنی ایشون مصداق اشداء علی الکفار رحما بینهم بود، تلاش کردن انسجام درونی، استحکام درونی، وحدت درونی جامعه را بر پایه برادری اسلامی ایجاد بکند. برادری اسلامی و برادری ایمانی این سنگ بنای ایمان اجتماعی است. ارتباط بر پایه ایمانه، نه نگاه های تنگ مثلا سلیقه‌ای یا جناحی یا مجموعی یا حزبی یا گروهی یا امثال اینا، که این البته طول می کشد، اما اجمالش یک جاش من خدمتتون بگم. خب می دونید که دعواهای گسترده‌ای داشتن و نزاع در حد درگیری نظامی بین حزب الله و عمل، شنیدید لابد اینه، حزب الله و عمل، به گونه ای که به کشتن همدیگه هم دستاشون آلوده شد، با درایت و تدبیر رهبری که اون موقع ریاست جمهوری بودن، به ایشون فرمودن که زمانی خواهد اومد که همین آقای نبیه بری که رئیس سازمان عمله برای شما برکات زیادی خواهد داشت، به شما به اون احتیاج پیدا خواهید کرد و این درگیری باید تمام بشه. آقای نصرالله اون عملیاتی کرد، یک شکلی که الان تو بحث‌های سیاسی، تو بحث‌های اجتماعی عمل و خود آقای نبیه بری در کنار حزب الله هستن و ازش تعبیر میکنن به برادر بزرگتر. خود آقای نصرالله به من فرمودن، شهید نصرالله، حتی به زبانم نمیچرخه بگم شهید، به من ایشون فرمودن که زمان نگذشت، جنگ 33 روزه اتفاق افتاد، فرمانده جبهه دیپلماسیمون شد آقای نبیه بری و اینقدر مؤثر بود. این ایمان اجتماعی و تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی که باعث همافزایی میشد. عنصر چهارم ایمان مورد توجه حزب الله و شخص آقای نصرالله ایمان مقاومه، ایمانی که ذره ای تردید در آن راه ندارد. ایشون میفرمودن، من ازش شنیدم خصوصی، که تردید نقطه ورود شیطانه. هر جا تردید وجود داشته باشه ما باید به تردید خاتمه بدیم. تردید سم مهلکی به آی ایمانه. من چون وقت ندارم نمیخواستم آیه و روایت و اینا بخونم براتون، ولی در مورد همه اینا آیات هست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، یعنی تردید به خودشون راه نمیدن. یه خاطره اینجا بهتون بگم در مورد تردید. ایشون فرمودن یک زمانی که ما خیلی قدرت پیدا کردیم بعد از جنگ 33 روزه و معادله بازدارنده پیدا کردیم، از طریق سوئیس آمریکایی ها تلاش کردن با ما مذاکره بکنن. ما خب اول قبول نمی کردیم، بعد گفتیم حالا به واسطه ها برن ببینن اینا چی میگن، بعد بیان به ما منتقل بکنن. منتقل کردن، گفتن آمریکایی ها میگن که به حزب الله ما پیشنهاد میکنیم که فقط کافیست که اراده نابودی اسرائیل را از برنامه هاتون حذف بکنید، علیه اسرائیل هم بدگویی بکنید اشکال نداره، شعار جنگ هم بدید اشکال نداره، اما طراحی نابودی اسرائیل تو برنامه هاتون نباشه. و اگه این کارو بکنید ما شما آقای لبنان و آقای منطقه میکنید و همه مشکلات حزب الله هم از دیدگاه ما حل میشه. میگه من همون ثانیه اول بدون هیچ تردیدی به اینها گفتم هرگز، هیهات من نزل. و بعد این ادامه دادن، گفتم من اگه به جای یک ثانیه مثلا یک تأمل میکردم، میگفتم حالا 20 ثانیه 30 ثانیه فکر بکنم، یا بهش میگفتن اجازه بدید بعدن فکر بکنیم، بعدن جواب بهتون میدیم، جلسه بذاریم امثال اینها، دیدم این با مبانی ایمانی وجود در نمیاد. امام میفرماید آمریکا شیطان بزرگه، اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین بره. لذا تو موضع گیری هم مقاومت وجود داره. مقاومت فقط در میدان جنگ سخت نیست، در میدان جنگ ترکیبی، در میدان جنگ نرم، در میدان دیپلماسی، در میدان مذاکره هم مقاومت حرف اول را میزند. و راهبرد مقابله با جنگ ترکیبی جهاد ترکیبی است که جلوی روزنه های نفوذ شیطان باید گرفته بشد. بنابراین عنصر اول مکتب جهادی شهید نصرالله ایمان است. عنصر دوم این مکتب تکیه و اعتماد به قدرت خداوند و امدادهای غیبی است، اعتقاد به سنت‌های الهی است، باور به سنت‌های الهی است. ایشون یه دفعه به من فرمودن بعد از اشغال لبنان در 1982 تو اون وضعیت، و بعد سپاه اومده بودن و بعد قرار شد که سپاه برگردن دیگه، چون زمینه جنگ و درگیری وجود نداشت که سپاه وارد جنگ بشد، و امام فرموده بودن راه قدس از کربلا میگذرد. ما مجموعی از علمای لبنان تصمیم گرفتیم با امام دیدار بکنیم، دیدار داشتیم با امام. حالا لبنان اشغال شده بود، از امام راهنمود میخواستیم. امام فرمودن برگردید لبنان، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. لبنان اشغال شده، میگه ما از جلسه اومدیم بیرون همه به همدیگه میگیم امام میخواست دلداری بمون بده، تسلیت بمون بده و بگه انشالله خیره، نگران نباشید از این چیزها. میگه بعدن که جلو رفتیم دیدیم راهبرد اصلی غلبه بر دشمن سنت الهی تکیه بر قدرت الهی است، و راهبرد ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. و ما امدادهای غیبی بر اساس نصرت دین الهی دیدیم، ما به تکلیف عمل میکردیم، نتیجه میومد. و در جای جای حرکت حزب الله این اتفاق افتاد و حزب الله رشد کرد. حزب الله از یک حزب کوچک و تشکیلات کوچک در بقاع لبنان تبدیل شد به یک حزب بزرگ مبتنی بر ایمان و بر پایه مقاومت، که تبدیل شد به حزب امت، بالاتر از حزب امت تبدیل شد به جامعه مقاوم، امت مقاوم، که هم در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، در ابعاد گسترده استحکام درونی و قدرت فزاینده‌ای پیدا کرد. راهبردشون عمل به تکلیف الهی است، ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. محور سوم مکتب جهادی آقای شهید نصرالله معادله سگانه تابناک و نورانی است در میدان. این معادله سگانه ایشون تلاش کردن تلفیق ایجاد بکنن بین مردم، ارتش ve مقاومت. مقاومت شد ولایت محور و مردم پایه که در چارچوب جهاد فی سبیل الله منافع ملی لبنان را هم تأمین میتوند بکند. معادله درست کردن که یک محور این معادله مردم، دوم ارتش، سوم مقاومت در میدان و خط اول جبهه. موقعی که ما میگیم مردم در لبنان، چند دسته هستن این مردم؟ یک بخشی از اینها کادر حزب الله، تشکیلات حزب الله، که به اینها میگیم بیعت المقاومه یا جمهور المقاومه یا مردم مقاومت، مردم طرفدار مقاومت. دسته دوم خب شیعیان طرفدار عمل. دسته سوم ممکنه شیعیان بی تفاوت که اصلا نه طرفدار عمل نه طرفدار حزب الله بلکه خاکستری، یک عدهشون هم چه بسا طرفدار جریانهای دیگه و آسیب دیده در جنگ نرم دشمن، یا بی تفاوت یا دنبال دنیا. دسته چهارم مردم لبنان سنی ها با احزاب گوناگونشون سیاسی و غیر سیاسی، که حتی در میان آنها سلفی هم وجود داشت. دسته چهارم دروزی ها، اسماعیلی ها، اونا هم چند دسته تقسیم میشن. دسته پنجم مسیحی ها، که اون مسیحی ها هم چند حزب گوناگونن. آقای نصرالله کاری کرد که در میان همه بخش های گوناگون مردم لبنان برای مقاومت سربازگیری و طرفدار پیدا بکند و در مقابل جنگ نرم تولید قدرت نرم کردن، با قدرت اقناع بالا، با ارتباط با نخبگان، با ارتباط با سران این جریان ها، به گونه ای که میتونم بگم یک آشتی ملی بر پای فرهنگ ها و تمدن های متفاوت ایجاد کردن. اما محوریت مقاومت و خیلی کار بزرگیست. اما ارتش، میدونید که ارتش در کنار دولت معمولا فرماندهیش دست مسیحی هاست. در زمان فالانژ ها که آخرین دولت قدرتمند فالانژ ها یا کتائب دولت امین جمیل بود، اینا بر علیه حزب الله بودن. بعدش یواش یواش چرخه به گونه ای چرخید که جریان های قوی مسیحی هم در کنار حزب الله ایستادن، مثل میشل عون، و به گونه ای که حتی ارتش هم یا بیطرف یا در کنار حزب الله بود و با ارتش درگیر نبود حزب الله لبنان. و محور سوم مقاومت. همه اینها باید بسیج بشن برای اینکه خط اول جبهه محکم بشه و جبهه بتونن در مقابل اسرائیل بایستن. مجلس هم که اینا وارد شدن، کتلت الوفا للمقاومه تشکیل دادن، یعنی فراکسیون همراهی با مقاومت، سیاستشون برای مقاومت، مذاکرهشون برای مقاومت، انسجام مردمیشون برای مقاومت. این معادله را تثبیت کردن، معادله مردم، ارتش، مقاومت. که تو این زمین باز خاطرات و بحث زیاده، من وقت ندارم این طول بدم و بحث‌های داخلی لبنان توضیح بدم. محور چهارم مکتب جهادی آقای نصرالله الگوگیری عملی از رهبران الهی است. ایشون الگوی اولش شهید سید محمد باقر صد بود که به دست ایشون معمم شد. الگوی دومش امام موسی صد بود که واقعا به امام موسی صد عشق می‌ورزید و من مجال ندارم دیدگاه‌های این بزرگانه بگم. الگوی سومش که اون الگوها در این زمینه دیگه معنا پیدا کرد، امام عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی. و الگوی نهایی و اصلیش که مکتب حضرت رهبری امام خامنه ای، را ایشون عملیاتی میکرد، مکتب ولایت فقیه و مکتب امام و مکتب اسلام نام بر پایه مکتب اهل بیت میدانست. یه دفعه به من گفت، ایشون فرمود که خیلی وراجی کردن تو لبنان و تبلیغات علیهمون کردن که حزب الله حزب مزدور ایرانه، حزب ولایت فقیهه. من مهمترین جلساتی که میگیرم با کشافت المهدی است، ایشون میگفت. کشافت المهدی یعنی نوجوانان حزب الله که اینای برای زمین سازی ظهور تربیت میکنند، کارت سازی میکنند، پیش آهنگی. میگفت من به اینا خیلی علاقه مندم و مهمترین سخنرانی ما در نیمه شعبان در جمع این نوجوانان انجام میدم، کشافت المهدی. اونجا من گفتم به ما میگن حزب ولایت فقیه، درست میگن، ما افتخار میکنیم که حزب ولایت فقیهیم و قدرت اصلیمون نرم افزار و اقتدار حزب الله ولایت فقیهه. ولایت فقیه ریشه در اعتقادات ما دارد، ریشه در ولایت اسلام دارد، ولایت فقه دارد، ولایت تمدن ساز دارد، ولایت جهاد و مقاومت دارد، ولایت پیشرفت و عدالت دارد. مگه میشه بدون ولایت فقیه حرکت کرد؟ لبنان هم به ولایت فقیه نیاز دارد. ایشون اینه بهشون میگفت و میفهمودن. البته ولایت فقیه منافات ندارد با منافع ملی. شما میتونید طرفدار منافع ملی لبنان باشید اما پیرو به ولایت فقیه باشید. خیلی قاطعانه میستاد سر موضع ولایت فقیه و عقب نشینی نمیکرد و اکتفا هم نمیکرد صرفا به بحث ولایت فقیه، از کرده ملگوگیری از رهبران و علما. دوم، مثلا از اساتید اخلاق و عرفان خیلی استفاده میکرد، مثل آیت الله العظما مرحوم آیت الله بهجت، و بعد از آیت الله بهجت از مرحوم علامه آیت الله مصباح به شکل ویژه اعتقاد داشت. به من میگفت بعد از آیت الله مصباح الان ما به کی مراجعه بکنیم؟ دنبال شخص میگشت و مذاکره میکردیم. خیلی تو این خدمت شما عرض کنم حوزه ها و روحانیت دنبال انسان های کامل میگشت که با اینها مرتبط بشه و الگو بگیره. و البته از علمای بزرگ هم ارادت داشت، هم مرتبط بود با مراجع، احترام ویژه‌ای برای مرجعیت تقلید قائل بود، با مراجع مرتبط بود، هم مراجع قم و هم مراجع نجف. پیام میفرستاد، پیام میگرفت. این که شما میبینید در حوزه نجف مجلس باشکوهی میگیرند، آقازاده های آیت الله العظما سیستانی دمه در میستند و اظهار تأسف فراوان میکنند و اینقدر بیتابی میکنند. من از ایشون سوال کرده بودم زمان حیاتشون، گفتم شما ارتباطتون با آیت الله العظما سیستانی چگونه است؟ گفت خیلی صمیمی. گفتم یعنی چه؟ از طریق نماینده ایشون در لبنان. نماینده ایشون آقای حامد الخفافه که نماینده سیاسی آیت الله سیستانی هم هست و مشاور سیاسی. گفت نه، ما ارتباط مستقیم داریم با نجف، هم شخص میفرستم، هم پیام میگیرم، هم پیام میدم، هم تلفن میزنم و با آقازاده های ایشون صحبت میکنم و عند اللزوم بعضی وقتا با شخص مرجع بزرگوار صحبت میکنم. در مورد قوم هم همینطور، یک جلسه 6 ساعته با هم داشتیم در مورد ریز مسائل و حوزه علمیه قوم و مراجع معظم تقلید. از من سوال میگرد و نکته میگفت و نکته میگرفت و این براش خیلی مهمه، ارتباط با علما به گونه ای که خودشون برنامه ریزی میکردن که ارتباط با علما بگیرن، ارتباط دینی، ارتباط معنوی، ارتباط اخلاقی، و از قبل در جلسه با علما سوالات خودشو آماده کرده بود، مثلا 10-12 سوال نوشته و از اون عالم بزرگوار میخواد بهش میگه که اجازه میخوام قبل از اینکه شما صحبت بکنید من سوالاتمو بکنم، و در مورد اون سوالات هم مطالعه کرده. و یکی از راه‌های پیشرفت ایمانی و تقوایی ارتباط با روحانیته و تقویت این ارتباط با این روحانیته. با اینکه خود آقای شهید نصرالله سرآمد روحانیت فاضل تحصیل کرده است، اما خودش بی‌نیاز نمی‌دید که ارتقا بدهد بعد معرفتی خودش و بعد اخلاقی خودش و بعد اجتماعی خودش. و این عادت شهید نصرالله سرایت کرده بود بین همه فرماندهان حزب الله. مثلا این آقای حاج محسن، سید محسن بهش میگن سید فؤاد شکر که شهید شد، با مثلا خیلی با ایشون و دیگران جلسه داشتیم، و همین حاج ابوالفضل، علی کرکی، اینا از قبل دفترچه سوال به ما آماده کرده بودن، میگفتن ما اول سوال بکنیم بعدن صحبت بکن. و این یک فرهنگی دیگه، این هم یک مکتب جهادی است. الگوی دیگه، عنصر دیگه مکتب جهادی شهید نصرالله بصیرته. خیلی به دعاهای بصیرت اهمیت میداد، هم برای فرماندهان اصلیشون، حتی کسانی که تو دبیرخانه اصلی حزب الله بودن، تا فرماندهان درجه یک، تا سطوح دو، تا سطوح سه، و به ویژه بعد از توصیه آقا این اصلا تبدیل کرد به بخشنامه. حالا توصیه من میگم، یه جاسوسی پیدا شده بود تو حزب الله به نام ابو تراب، این مسئول آموزش عمومی حزب الله بود. آقای نصرالله فرمودن به بنده که من خیلی ناراحت شدم که اینه که جاسوس در اومد، ریشه های جاسوسیش هم میدونیم چی بود، و قصه خوردم به آقای حاج قاسم، اون موقع در قید حیات بود حاج قاسم، شهید حاج قاسم، گفتم که با آقا بگید ما چه کار بکنیم. آقا فرمودن که به من بنویسه، میگه منم نوشتم به تفصیل که این چگونه جاسوس از عبده اومد. آقا 4 نکته را به من گفتن. 1، ان فضله کان علیک کبیرا، فضل و لطف خدا به شما خیلی بالاست. 2، نگران نباش، این اتفاقات در زمان رسول الله هم میافتاد. 3، سید عزیز، دقت حفاظتی خود را بیشتر بکنید. این دقت حفاظتی که آقا توصیه کردن، ایشون گفت بعد از توصیه آقا من شیخ نبیل قابوغ گذاشتم فرمانده حفاظت اطلاعات، همین که شهید شد دیگه شیخ نبیل قابوغ شنیدید لا بود. این هم یک عجوبه از حزب الله بود. و 4، دعاهای بصیرت راه بندازید، و دعاهای بصیرت عمیق هم راه مینداختن، نه اینکه مثلا بشینن یک سخنرانی گوش بکنن، و به بصیرت اهمیت میدادن به گونه ای که ریسترین سوالاتشون پاسخ پیدا بکنه. چیزی که آقا اسمش میذاره جهاد تبیین. جهاد تبیین در میان حزب الله بسیار عمق دارد. محور بعدیه، به اون هم برای تولید قدرت نو، محور بعدی مکتب جهادی حزب الله کادر سازی است، به گونه ای که هر نیروی حزب الله 5 نیروی جایگزین داشت. الان تو این وضعیت جهاد در این شرایط فعلی 10 نیروی جایگزین برای هر نیروی فرمانده گذاشتن، و در دوران بحران اینا جایگزین میشن. و الان من اینجا به همین مناسبت که گفتم دانشکده رضوان دارن، دوره‌های مختلف میبینن، از دانشگاه‌های مختلف دانشجو میگیرن، صنعتی، فنی، تجربی، ریاضی، فیزیک، علوم انسانی، رشته های گوناگون و تا عالی ترین درجه مهارت آموزی به اینها مهارت می آموزند. در کنار تربیت اخلاقی و تربیت خدمت شما از کنم اجتماعی و امثال اینا، تو این بعد کادسازی بخوام توضیح بدم خیلی طول می کشد. هفتم، حزب الله یک حزب فرهنگی است و سید شهید فرهنگ را در خدمت جهاد فی سبیل الله و مقاومت قرار داده. تو فرهنگ، معادله فرهنگی آنها یک مسجد. خدا رحمت کنه این شهید صفی‌الدین به من گفت، آقای نصرالله هم به من گفت، گفت ما کل مساجد لبنان را تقسیم کردیم به 5 منطقه کلان، برای هر منطقه کلان یک فرمانده مسجد گذاشتیم. آقای صفی‌الدین یکی، من یکی، نمیدونم کی یکی نام برد. و برای اینکه مساجد را راه بندازن به عنوان سنگر اصلی مقاومت. محور دوم کار فرهنگی حزب الله زنان و خانواده. اون بخش زنان و خانواده حزب الله بسیار قوی است. حقیقتا زنان فاطمی و زینبی که البته از زنان مکتبی انقلاب اسلامی و زن تراز انقلاب اسلامی اینا الگو گرفتن و در این زمینه هم بحث خیلی زیاده. محور بعدی کار اینها همون کشافة المهدی یا نوجوانان، کاروی نوجوانان از لحاظ فرهنگی نسبت به آموزش، مثل نهضت سواد آموزی. همه کسانی که جمهور مقاومتن و میخوان رزمنده بشن 3 دوره در 3 سطح باید بگذارونن و خود آقای نصرالله اشراف دارد به این دوره ها. 1. جنود المهدی. جنود المهدی یعنی سربازان امام زمان که دوره آموزش عمومی اسلامه. 2. دوره انصار المهدی، یاران امام زمان، که یک دوره سطح متوسطه. 3. دوره ممهدون للمهدی، زمین سازان امام زمان. و تو این دوره ها معارف هست، اخلاق هست، فقه هست، نظامات اسلامی هست، اما برای فرماندهان ارشد دوره های تکمیلی بالاتر از ممهدون هم میذارن. و هیچگاه حرکت رشد علمی برای تقویت ایمان در حزب الله متوقف نشده. محور 8 کار مکتب جهادی آقای نصرالله تشکیلاته. شون خیلی اهل نظم و تشکیلات بود و در تشکیلات معلوم بودن که چه کار میکنن، به تشکیلات اهمیت میدادن و اطاعت تشکیلاتی را لازم میدونستن. که حالا تو این زمینه خیلی خبر و نقطه هست، ممکنه شما براتون سوال بشه علاقم این تشکیلاتی بودن، پس این نفوذ از کجا اومده؟ نفوذ یک بخشش برمیگردد به تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی و این نرم افزارها، موبایل ها و نمیدونم این تکنولوژی ها. و 2. خط ارتباط ها. من یه اندازه خدمتون بگم، درصد کشف جاسوس در مقایسه با این جاسوس های فنی اصلا مثل 0 به 100. نمیگم جاسوس وجود نداره، جاسوس هست، اما اصل ضربه‌ای که حزب الله خود از لحاظ امنیتی نسبت به این تکنولوژی های پیشرفته فنی است. این زوج لبنانی ایرانیه که زدن. کار اینها در واقع هک سایبری صهیونیست بود و تو این زمینه البته تو تکنولوژی هم حزب الله کار میکردن و اگر از لحاظ تشکیلات قوی نبودن اصلا حزب الله فرو میریخت. ارتش‌های قوی جهان با این ضربه‌ای که زده شد به فرمانده‌هاشون از هم می‌پاشیدن، اما حزب الله چون تشکیلات قوی درونی دارد خودش بازسازی کرد. اون هم چگونه بازسازی؟ و 9. قدرت جذب فراوان و قدرت مذاکره. مذاکره برای جهاد، نه مذاکره برای سازش. این فرق میکنه. یه دفعه شما مذاکره میکنی که سازش بکنی، یه دفعه مذاکره میکنی که از دشمن امتیاز بگیرید، نه بازی برد برد. برد در مقابل باخت از طریق مذاکره. نمونهش آزادی بسیار زیاد اسرای حزب الله در مقابل هیچی که گیره صهیونیست‌ها اتفاق نیفتاد. و نمیخوام من باید این بحث مذاکرات اینها بشم و مثل این داستان ها زیاده. در جنبندی این بحثم باید خدمت شما از بگم که حزب الله لبنان امروز حزب خدایی زنده، پویا، مانا و پیشرو و مقاومه که جامعه مقاومه را شکل داده. سیدین مقاومت الگوی مبارکی هستند که در منطقه و در سطح روابط بین الملل حتی در میان آزادگان جهان بازتولید خواهند شد. و نکته دوم، ضربه های سنگین حزب الله به صهیونیست‌ها در سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی را دچار فرسایش شدید کرده. قرارگاه فرماندهی میدان مقاومت هوشمندانه، مدبرانه و با شجاعت عمل می کند. تشکیلات جهادی حزب الله بازسازی و رشد یافته. حزب الله لبنان از بحران شهادت رهبران و فرماندهان مقاومت عبور کرده. ساختار جدید سیاسی و جهادی حزب الله متناسب با دوران جنگ سخت با دشمن، جنگ سرنوشت ساز در منطقه و عرصه بین الملل بازطراحی شده و شروع به کار کرده و هیچ پست و سمتی خالی نمانده است. اما به خاطر اقتضاعات جنگ سرنوشت ساز اعلام شدنی نیست. من یه بحث دیگه ای داشتم که دیگه حالا وقت نیست بگم، سخنانم ختم میکنم با یک سخنی از امام راحل در جلد 20 صحیفه 9 صفحه 329 که در مورد بحث ترک جهاد تنبه داده. میفرمایند جهاد فی سبیل الله در رأس تمام احکام است که آن حافظ اصول است و در صورت قعود از جهاد منتظر عواقب آن باشید، از ذلت، اسارت، برباد رفتن ارزش‌های اسلامی و انسانی و نیز قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره و بدیهیست. همه اینها پیامد ترک جهاد خصوصا جهاد دفاعی است که ما اکنون گرفتار آن هستیم. و اشاره آیه کریمه به آن است که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب علیم. امروز رهبری فرمودن که ما در وضعیت جهاد هستیم، هر کسی هر کاری بتونه بکنه باید انجام بدهد. در میدان جهاد تقسیم کار، توزیع نقش، افزایش قدرت مقاومت مهمه. یک کسی میتونه تو میدان رسانه‌ای جهاد بکنه، باید جهاد بکنه. میدان مالی جهاد بکنه. میدان سیاسی، میدان اجتماعی، میدان نظامی، اونایی که آموزش دارن و مرتبطن و میتونن باشن تو صحنه مشاوره بدن. در هر میدانی آدم باید حاضر بشه. میدان نباید ترک کرد، میدان مقاومت. منتها در این میدان جهاد حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی به مثابه حفظ قرارگاه مرکزی جهاد فی سبیل الله. جمهوری اسلامی قرارگاه مرکزی مقاومته. فرمانده کل قوا، رهبری، فرمانده اصلی این مقاومته. امروز تقویت این نظام، حفظ این نظام به چند مسئله بستگی دارد. تقویت ایمان و امید. دو، جهاد ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی و تولید قدرت نو، سه پیشبرد حکمرانی مردمی در کنار حکمرانی دولتی. حکمرانی مردمی یعنی سازوکار آوردن مردم در میدان برای حل مسائل پایه‌ای و بنیادی نظام مثل اقتصاد. اقتصاد قوی تنها راهش اقتصاد مردمی است. اقتصاد مردمی هم تنها راهش اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. یکی از سازوکارهایی که میشه راه انداخت و این باعث تقویت کشور میشه، اونم تقویت درونزای کشور میشه، اینه که فارغ التحصیلان طرح ولایت در کنار نهضت جهاد تبیین و بازآموزی و رشد علمی و معرفتی نسبت به شبکه سازی و جبهه سازی و با محوریت کارآفرینی و ایجاد فرهنگ اشتغال بر پایه اقتصاد دانش بنیان و استفاده از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری هم تلاش ویژه‌ای بشه. پوزش می‌طلبم از اطاله سخن، بیش از حد صحبت کردم و سخن به درازا کشید و قصه به داستان ادامه دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.